اینکه خدا خودش رو برای محبین خاصه قرار داده، نه برای محبین و دیگران، نه ویژه محبین. شما دیگه مقام از این بالاتر نمیتونی احسا کنی، نمیتونی در نظر بگیری. کسی که پاداشش خود خداست. یه روایتی زمان جنگ تو جبهه زیاد بود. بذارید من یه جمله ای رو بگم. امسال سال فرهنگیه، اون هم با عزم ملی و مدیریت جهادی و اقتصادی البته، ولی بحث فرهنگی. ببینید، ما یه دفاع مقدس داریم، یه جنگ داریم. هر وقت بخوایم به قله اشاره کنیم، میریم دفاع مقدس. بخوایم به قله بصیرت مراجعه کنیم، میریم دفاع مقدس. بخوایم به قله ایمان مراجعه کنیم، میریم دفاع مقدس. بخوایم به قله معرفت بصیرت مراجعه کنیم، میریم دفاع مقدس. بخوایم به قله شجاعت مراجعه کنیم، میریم دفاع مقدس. همه هم اینجوریان. بخوان به عزم و اراده و همت اشاره کنن، میرن باز دفاع مقدس. بخوان به نوآوری، ابتکار، باز میرن دفاع مقدس. تلاش، مجاهده، دفاع مقدس. ایثار از خودگذشتگی، دفاع مقدس. هر چی نگاه میکنیم، هر چی فضیلت توی این جنگ، خدای متعال اصلا انگار یک جا جمع کرده در وجود این آهادی که در دفاع مقدس موفق بودن به تشرف. بگیم میگن یه فرهنگ بالنده و کامل. شما دفاع مقدس میتونه الگو بشه برای زندگی تو حوزه اقتصادی، علمی، فرهنگی. چقدر غنیه فرهنگ جهاد و شهادت، چقدر غنیه. ما بخوایم حماسه رو کجا پیدا کنیم جز در جهاد و شهادت؟ بخوایم بصیرت رو کجا پیدا کنیم جز در جهاد و شهادت؟ الان داریم راجع به محبت خدا حرف میزنیم، یک عنصر محوری این چنینی کجا پیدا کنیم جز در جهاد و شهادت؟ البته در غیر از جهاد و شهادت هم هستا، ولی اینقدر دم دست نیست. اولیاء خدا را آدم تا بخواد بشناسه، بعد بره این فضاهای وجودیشون رو کشف بکنه، اینقدر لایه های پنهانی داره، به این سادگی در دسترس مردم نیستن. ولی شما تو این فرهنگ جهاد و شهادت میبینید یه عده‌ای واقعا رسیدن به مقصد محبت، جزء محبین شدن. شما میگی؟ نه به حضرت عباس، ما نمیگیم. کاش بودید میدیدید. خودشون به زبان میگفتن. عرفا، شاید خیلی هاشون، حالا عارف که منظورم اون عارف مشرب خاص سیر و سلوکی نیست، نه، همین اولیاء خدا. اولیاء خدا تا بتونی بفهمی این کیه چیه بخوای، اصلا حرف نمیزنن، رو نمیکنن. دریافت این که این چه شخصیتی داره خیلی دشواره. اهلش میفهمن این آقا کی بود، ولی انقدر راحت بودن این شهدا تو سن کم. بعد یه دریافت هایی داشتن که این عرفا با مثلا اولیاء خدا با 80 سال 90 سال مجاهده رفته رسیده. این راحت به قول امام فرمود راه 100 ساله رو یک شبه طی کرده. انقدر راحت هم در اختیارت قرار داده دیش، وصیت نامش، دست نوشتش، خاطرات رفیقاش، راحت، خیلی راحت شما میتونی بفهمی. میتونی مثال بزنی، میتونی بگی رضا پناهی 11 ساله 12 ساله از کرج، خیلی راحت، مثل خیلی های دیگه، انقدر راحت، انقدر ساده، انقدر روان، انقدر بی پیرایه راحت گفتن ما عاشق خدا شدیم و راستم گفتن. الان یه نفر از در بیاد تو از ما تک تک بپرسه، از ما چند نفر میتونه بگه ما عاشق خدا شدیم؟ ما نمیتونیم بگیم، همینجوری نمیشه گفت، اصلا نمیشه گفت. وقتی آدم میرسه به این که مثلا محبت چه، محبت خدا، محبت به خدا، نه محبت خدا، محبت به خدا، دوست داشتن خدا، عشق ورزیدن به شخص شخیص خدا چقدر کلیدی و محوری در دین، آدم احساس میکنه پس هیچی از دین نداره، فقط یه ظواهری داره. حالا یه وقتی شما بگی آقا محبت به خدا انسان رو میرسونه به جایی که خدا فرموده من مخصوص محبینم هستم، هیچی، این منم میتونم بشنوم بگم آه یه حسرتی بخورم بگم خوش به حال محبین، ولی بدنم نلرزه. ولی یه روایت شما پیدا میکنی این بدن آدم میلرزه، بگیم انا خاصت المحبین، میگیم به به خوش به حال محبین پس که خدا مخصوص اوناست. تو دفاع مقدس یه روایتی رو بچه ها خیلی میخوندن، حتی بعضا بعد که برگشتیم قوم دیدم این روایت رو بعضی از آیون علما قبول ندارن، میگن مثلا سندش مقداری تو شکه، دین برگشتیم این روایت دیگه همچین گم شد، البته تو سخنان بزرگان بود ولی دیگه نیست، یه کسی صداشو در نمیاره. روایتی بود که، ولی من دقیقا تمام بخش های این روایت رو در روایات محکم و مستندمون دیدم، همون روایت معروف که فرمود من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی اشقنی و من اشقنی اشقتو و من اشقته قتلته و من قتلته فعلیه دیته. این روایت روایت خیلی روشن و روانیه، حالا یا روایت هست یا نیست من تو اینش نزاعی کاری بهش نداریم، ولی این مفاهیم تیکه تیکش در روایات معتبر مختلف وجود داره. خیلی مهمه آدم به طلب برسه، به طلب، اصلا به طلب برسه. شما الان از در هیئت اومدید تو پرسیدید خب این شیخ از چی بحث میکنه امسال؟ گفتن دارن از محبت و دوست داشتن خدا صحبت میکنه. خب بریم ببینیم چیه. این فرق میکنه تا اینکه فرهنگ جبهه رو بچه های این نسل، من میخوام به شما عرض بکنم شهدا رو با چی شناختید؟ شهدا رو با نماز شبشون شناختید؟ شهدا رو با بصیرت سیاسیشون شناختید؟ کدوم ترجیح داره؟ شهدا رو با مقاومتشون شناختید؟ شهدا رو با ولایت مداریشون شناختید؟ شهدا رو با ایثار و از خودگذشتگیشون شناختید؟ کدوم ترجیح داره؟ رفقا شهدا رو با هر چیزی میشه شناخت، درسته، ولی بدونید اساس همه این ویژگی هایی که شهدا داشتن محبت خداست، اساسش اینه. اینو من عرضه میکنم که بگی تو حالا تعب تو نگاهت اینه، نه به حضرت عباس، امام فرمود. بعد امام فرمود شما شهدا رو اگه بخواید بفهمید معماشون رو چی میتونه حل بکنه، فرمود فقط عشق خدا حل میکنه و امام راست گفت و درست دید و یه مقداری از همین دید رو هم مقام معظم رهبری، بخشی از این دید رو مقام معظم رهبری بعد از امام داشت. دیگه غیر از این دو بزرگوار هیچ کس دیگه‌ای به این نکته اشاره نکرد، هیچ کس دیگه‌ای، چون شناختن این معنا خیلی کار سختیه. انا خاصة المحبین، انا خاصتون للمحبین، من خاصه برای محبینم هستم. عجیب این کلام، من خاصه برای محبینم هستم. آقا تو خدای عالمی؟ بله خدای عالمم، اما مال محبینم هم. من برای همه هستی خدایی می کنم، اما دارایی محبینم هستم. فرق میکنه. زن چیزیه. انا خاصتون للمحبین، این تعبیر در بسیاری از روایات دیگه هم آمده، این مضمون خیلی روایات دیگه. انا خاصتون للمحبین، ما وقتی این روایت رو ببینیم میگیم به به، خوش به حال اونهایی که جزء محبین خدا، خوش به حال اونهایی که خدا رو دوست دارن. خیلی به همون بر نمیخوره. چرا؟ میگیم خب ما که ببخشید خیلی چیزا نداریم، ما حالا گیر اینیم جهنم نریم بهشت بریم، حالا همین خدا بهشتش هم به ما بده از سرمون زیاده. حالا دیگه خدا مال ما بشه دیگه معلومه من خیلی بلند پرواز نیستم، آج آقا یه حرفی بزن که مال من باشه. پای این روایت ممکنه آدم اینجوری بگه، لذا فقط گوش کنه و لذت ببره پاشه بره کیفشو بکنه. ولی یه روایت های دیگه هست مثل این روایت، پشت آدم رو میلرزونه. امام صادق، ان الدنیا یعطیها الله عز و جل من احب و من ابغض. خب و ان الایمان، یا الله، ان الدنیا یعطیها الله عز و جل من احب و من ابغض. خدا دنیا رو میده به هر کسی که دوستش داشته باشه و هر کسی که دشمنش داشته باشه. خب و ان الایمان، اما ایمان لا یعطی الا من احبه. ولی ایمان رو خدا نمیده به هر کسی که دوستش داشته باشه یا بدش بیاد، به کسی میده که او رو دوست داره. نمیشه آقا، یعنی شما میخوای بگی ما به قله ایمان نمیرسیم الا اینکه اول محبت خدا در وجودمون ایجاد بشه؟ بفرمایید دنبال چیز دیگه‌ای بگردید. مگه میشه چیز دیگه‌ای غیر اینه؟ ان الایمان لا یعطیه الا من احبه. ایمان رو خدا میده به کسی که او خدا رو دوست داشته باشه. آقا ما حالا دنبال ایمان بریم یا نریم؟ بفرمایید انتخاب کنید. مگه شما راه انتخاب دارید؟ خدا اینو نمیده الا اینکه او، اون کسی که میخواد لایق ایمان باشه، خدا رو دوست داشته باشه. رفقا این یه قاعده خیلی طبیعی و عادیه ها، درکش اصلا سخت نیست، اصلا سخت نیست، یه چیز عجیب نیست. ایمان چیه؟ ایمان همون چیزیه که خوندیم دیگه در اون روایت امیرالمومنین، پایه همه چیزه. هم پایه یه اعتقاد سلامته، هم پایه یه انگیزه قلبی و روحی سلامته، هم پایه رفتار ایمان. ایمان پایه همه چیه، ریشه همه چیه. خدا اگر به کسی ایمان رو بده یعنی به او همه چی داده، یعنی به او همه چی داده. خب این تعجب آوره، خدا به کسی همه چیزی را بده که او خدا رو دوست داشته باشه. دوست نداشته باشه برای چی بهش بده؟ یادتونه پیغمبر اکرم مکه رو که فتح کردند و اینها، مکه رو سپردن به یه نوجوان به جوان 19 ساله‌ای ولی یه اونجا کردنش. چرا رسول الله این حکومت رو دادی به او؟ فرمود ایشون بیشتر از دیگران منو دوست داره و اهل بیتمو. تمام شد، تمام شد. کسی که بیشتر از هر کسی خدا رو دوست داشت معلومه عهد نمیشکنه، معلومه خیانت نمیکنه. به سبب محبتش به خدا، به سبب دوست داشتن خدا، اهل همه فضائله. خدا به او میده ایمانو، پس به کی بده؟ خدا همه بندگانشو دوست داره. بله، خدا همه بندگانشو دوست داره، بهشون دنیا میده. اما ایمان خودش رو به کسی میده که او هم او رو دوست داشته باشه. حق خداست، به خدا حقشه. من که هیچ چیزی منو پای خدا نگه نمیداره. بابا هیچی منو در خونه خدا نگه نمیداره، هیچی. به راحتی با شیطان معامله میکنم، به راحتی با هوا و هوس معامله میکنم، به راحتی هوا، هوس، شیطان، دنیا، خود، نفس میذارمش جای خدا. خدا به چیه من ایمان بده؟ به کدوم دارایی من؟ دلم بخواد مؤمنانه زندگی میکنم، دلم نخواد مؤمنانه زندگی نمی کنم. همه چی به دلم بستگی داره. خدا بیاد نور ایمان رو تو دل من روشن کنه. چرا باید این کار رو بکنه؟ آخه چرا باید این کار رو کنه؟ اصلا نمیشه به کسی غیر از محب خدا ایمان رو داد. اصلا نمیشه، چون ایمان رو بدی یعنی همه چی رو دادی. فرماد یا یحیی انی قضیت علی نفسی الا یحبنی عبد من عبادی. ای یحیی، من عهد بستم با خودم که کسی که دوستم داشت الا یحبنی عبد، از این که کسی منو دوست نداشته باشه مگر این که من عبادی، اعلم ذلک منه الا کنت سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به، لسانه الذی یتکلم به. من با خودم عهد بستم، من با خودم عهد بستم گوش کسی باشم که عاشق منه، منو دوست داره، زبان کسی باشم که عاشق منه، منو دوست داره. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی یتکلم به. من لسان او باشم، نه من چشمشو هدایت کنم، نه من گوششو هدایت کنم، نه من زبانشو هدایت کنم، من زبانش باشم. و قلبه الذی یفهم به، و من قلب او باشم که وسیله این قلب درک میکنه. یه ارزن فکر داره، میگه من فکر میکنم عقلا باید چنین کاری رو کرد، اینجوری من درک میکنم. عزیزم تو اگر با فکر درک میکنی، ببخشید تعطیلی، برو دنبال کارت. گو آقا ما بالاخره عقلانیت دیگه، آدم بالاخره از عقلانیت استفاده میکنه، عقلش به این میرسه این کارو انجام میده. گفتم عقلت میخواد به چیزی برسه انجام بدی، با عقلت بخوای بفهمی، برو دنبال کارت. اون که تو میگی عقل نیست، عرفا و علما و اهل فهم بهش میگن وهم، بهش میگن خیال، بهش میگن زن، گمان. من عقلم میرسه. عقل کدومه؟ اون عقلی که باید بهش تکیه کنی عقل سلیمه. ما تا عقل سلیمی چقدر فاصله داریم؟ آقا درک و فهم پس به وسیله چی به وسیله چی صورت میگیره؟ قلب. قلب قرآنه. لهم قلوب لا یفقهون بها، قرآنه دیگه. بعضی ها قلب دارن ولی باهاش نمیفهمن. با چی میفهمن؟ با فکرشون. بریزشون دور. امروز داشتم خطبه این ابوبکر بغدادی رو گوش میکردم، رئیس داعش، چه خطبه قشنگی خونده، محاسن بلند و خطبه و قبل از نماز جمعه و خیلی قشنگ، بعدش هم میاد امام جماعت میسته و عقلشه. یعنی 20 دقیقه صحبت کرد، 200 آیه قرآن رو روایت خوند که اثبات کنه کاری که داره میکنه لله. عقلشه. اگه مردم این خطبه رو بشنون به خودشون شک میکنن. گوش تا گوش مسجد پر از جمعیت، بی خود نیست گوسفند میکشن سر راه داعش تو بعضی از شهرهای عراق، میمونه. بی خود نیست بعضیا با تردید محکوم میکنن. چون ما فکر کردیم هر کسی جنایت میکنه لابد مشروب خوره، لابد عرق خوره، لابد زناکاره، لابد دزده، لابد راهزنه. بفهمید چه خطبه‌ای داره میخونه واسط. قال الله، دگ رگ دو سه چهار آیات قرآن رو به هم ردیف میکنه، استناد میکنه به آیات قرآن. عقلش اینو میگه. یه توپخ هم نمیزنه تو خطبهش، از رو کاغذ هم نمیخونه. 20 دقیقه 25 دقیقه حرف میزنه از حفظ آیه 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 قرآن قرآن. تو زندان امریکا چه کار میکرده؟ چه میدونم امریکا بعد چجوری آموزشش داده، چجوری رسوندش دولت اسلامی رو به این گفته، بهت گفته تو دولت اسلامی رو تشکیل بده. بارکالله چه دشمنی داریم ما، چه قشنگ انتخاب کرده. بهترین کسی که میتونه داعش رو راهبری کنه همینه. خدا نمیذاره این زود به این زودی ها بمیره، چون باید با این حالا 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 ها ما ها آزمایش بشیم. با همین آدم دو دو تا چهار تای منطقی برای من میکشی به روخ. آی
خدا اول کسی که آفرید، رفقا اول مخلوقی که خدا آفرید کی بود؟
عقل بود. عقل در روایت داره اولین کسی که آفریدم عقل بود. خب خدا میفرماد این عقل و بهترین، هم اولین و هم بهترین. چرا اولین و هم بهترین؟ میفرماد به یه دلیل. به یه دلیل، به دلیل این که بهش گفتم برو از مقابل، برو، رفت. گفتم برگرد، برگشت. گفتم سمت راست برو، سمت راست رفت. گفتم سمت چپ برو، سمت چپ رفت. فهم میدونید چرا عقل بهترین مخلوق منه؟ چون همون بدوی که آمد تسلیم بود. حالا ما عقل رو میگیم در جاهایی که نمیخوایم تسلیم باشیم. یه جاهایی که میخوایم تسلیم نباشیم میگیم خب چرا اونجوریه؟ ما عقلمون میگه اینجوریه. برعکس. تو اگر عقل داشتی که تسلیم بودی. اینکه تسلیم نیست یعنی عقل نداری. آقا فکر من اینجوری، من انسان میاندیشد، خب همون بیاندیش. می فرماد و قلبه الذی یفهم به، و قلبه الذی یفهم به، من کسی که دوستم داره میشم قلبش که باهاش عاطفه و احساس داره. نه، این ماهاییم که قلبمون فقط جیفه احساساتمونه. چرا؟ چون قوه دراکه قلبمون اصلا هنوز فعال نشده. فدات بشم، ما فقط الان مثل بابایی ها میتونیم دوست داشته باشیم و یا بدمون بیاد به وسیله قلبمون میتونیم محبت بورزیم یا خشم بکنیم. این هنوز تو بربریته، تو حیوانیته، هنوز انسان نشده. قلب آدم ظرفیت درک انسانه. میگه آقا گناه نکن. چرا گناه نکنم؟ این همه دارن گناه میکنن، چرا گناه نکنم؟ بعد دو تا چهارتا هم میکنه، میگه خب حالا من گناه میکنم، بعدش هم میام توبه میکنم، درست میشه دیگه. این عقلش رو نگاه کن. تو وقتی گناه بکنی، فرمود گناه اثرش، خودم میگم شیخ احمد، گناه اثرش فقط تو پروندت نیست که قیامت بعد بگن این شلاق بخوره یا نخوره، که میگه حالا کو تا قیامت، فعلا بذار لذت این دنیاییشو ببرم. نه خیر، گناه اثرش فرمود گوشت دیدی امشب رفتی حاج خانم گوشتو میبره میخواد بذاره آبگوش بار سحری بده بخوری یا افطار فردا، چاقوشم تیزه مثل چاقو هیئت نی که گوشت زیاد بریده باشه تو کند شده باشه، چاقو خونه است، تیز چاقوش، تا چاقو میذاره رو گوش میبره، بله یا نه؟ روایت میفرماد این چاقو میبینی تا میذاره رو گوش میبره، گناه از این چاقو سرعت عملش بیشتره، اثرش و سرعت عملش بیشتره در قلبه. ما فهم میکنیم گناه فقط یه چیزیه. این دروغ گفت، حالا ما یه دروغ گفتیم طوری نمیشه که، حالا بعدم توبه میکنیم یه کاریش میکنیم یه جوری دیگه، حالا یه غیبت کردیم طوری نمیشه که، بعدن یه کاریش میکنیم بریم حریت میطلبیم، گناه اونو همه رو یه جوری اینجوری میاسمالی میکنیم. داداش اصلا تو فکر کن قیامت نبوده خوبه؟ همین الان کار کردین گناهه، چه کار کرد؟ فرمون رو قلبت اثر میذاره. خب اگه رو قلب کسی گناه اثر گذاشت چه اتفاقی میفته؟ قلب کسی سیاه شد چه اتفاق میفته؟ گریه نمیکنه. حالا دیگه، حالا ما تو هیئت این همه و خیلی وقتا شده گریه نکردیم، همه گریه کردن ما گریه نکردیم دیگه، بد شده، زشت شده، خودم خجالت، خودم هم خجالت کشیدم، ولی خب یار تو این نیست که الان گریه نکرد. حداقل رفتیم تو فضای هیئت چایشو خوردیم، تبرک و اینا. نه عزیزم، قلب وقتی که قساوت بگیره بمیره، میدونی چه اتفاق میفته؟ شما قوه دراکت رو از دست میدی، یعنی فهمت رو از دست میدی. تو میخوای با چی خدا رو بفهمی؟ لذا هی میگن مواظب قلبت باش. میگه این همه آیه قرآن میفرمان اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحه بکرتن و اصیلا. شما چرا باید به ذکر مشغول باشی؟ به خاطر یکی از آثار ذکر جلاء قلبه. میگه آقا نگاه حرام نکن. چرا نگاه حرام نکن؟ خدا قربونت برم، خب خوشگل آفریدی، میخوام نگاه کنم. میخواستی خوشگل نیافرینی، هزار ماشاءالله. من که چیزی نگفتم، فقط نگاه میکنم. چیه؟ حالا نگاه حرامه، بعدن هم میخوای یه دونه بزنیم، ها به مزدش میارزه، بذاره ببینم. بعدن هم یه دونه خوردیم، خوردیم دیگه، اونجا که همه میخورن ما هم میخوریم. نه عزیزم، تو وقتی نگاه کردی این اثر نگاه مستقیم تو قلبته. حالا این که نگاه حرام کردی بعدن میخوان بزنن، شلاق بزنن یا نزنن، اون یه بحث دیگه است. مستقیم اثر گناه رو قلبه. قلب از فهم میفته. ببین اگه فهم از بین بره دیگه همه چی از بین میشه. خدا ایمانو میده به کسانی که دوستش دارن. بریم خدا رو بهش برسیم، به محبت خدا، تا به ایمان برسیم. خدا میفرماد من میشم قلب او. رفقا یه خود فکر کنید، اگه قوه دراکه آدم قلبه، خدا بشه قلب، درک این محب به کجا میرسه؟ فکر کنید. نهی فرماد من به قلب محبم نورانیت میدهم. نه، نورانیت چیه؟ میگه میشم قلبش که با او میفهمد. نه تنها عمومی بازگذاشته هر کس به مقام محبتش برسه، بلکه میگه باید برسید، کنار طاعتش قرار داده. نه اینکه بگه من اینو گذاشتم برای بهترینام، نه، میگه بابا کنار طاعت باید برسید به محبت. ما ولش کردیم. کی اومد این آخرین بار توی ایران دیدار همین دو سه هفته پیش با آقا داشت؟ من تمام رهبران عالم رو دیدم، ولی هیچ کدوم اندازه این آقا نمی‌فهمن. امیر کویت بود، خیلی عجیبه این آدمی که باش صحبت کردم، شجاعتش، معنویتش، فهمش. اگر رهبران کشورهای اسلامی حرف این آقا رو گوش کنن، همه مسائل حل میشه. فهم ایشون از همه بالاتره. میگه رهبره دیگه، خودش امیر کشوره، میفهمه مدیریت یعنی چی. این آقا چه هم میفهمه. بعد تعجب میکرد این آقایی که این همه شجاعت داره، دیانت داره، ذکاوت داره، فهم داره، تدبیر داره، چقدر ساده زندگی میکنه. به کی میگفت؟ اینا رو با روحانی میگفت. بعد از دیدارش با
با آقای روحانی میگفت آقای روحانی اگر همه رهبران عالم حرف این آقا رو بشنون همه مشکلات عالم حل میشه، اون که هیچ تعلقی هم نداره. معلومه اینجوریه، چون از سرچشمه به خدای لاشریک قسم اگر مقام معظم رهبری از این چشمه محبت به خدا، نه محبت خدا به او، اگر از این چشمه محبت به خدا سیراب نبود به این فهم نمی رسید. مثل امام، مثل امام، او هم از چشمه سیراب. حالا هر کسی چقدر خورده، چقدر نوشیده از این چشمه، مراتب داره. راه اینه داداش، راه دیگه ای نیست. جای دیگه بی خود نگرد. چقدر وقت دیگه داری؟ ما که چیه میدونیم، ما شاید همین هفته جانمون تمام شد، حتی نمیدونیم ماه رمضان تمام میرسیم یا نمیرسیم. ببین یه روز وقت داری یا نه، یک ساعت وقت داری یا نه. برای محبت به خدا، محبت به خدا برنامه ریزی کن، بلا خدا که دوست داره، خدا قرونش برم همه رو دوست داره. یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب، همین قدر قرآن دیدی پره یحب یحب یحب. خدا اونی که دوستش هم نداره دوست داره. باید عجیبیه تو این باب، یه فصلی برای اونایی که خدا اونا رو دوست داره، همه رو دوست داره، فقط دیگه دشمنان و کفار و اونا. الله خدا گناهکارا رو انقدر دوست داره. اون خدا هممون رو دوست داره، اما کدوم ما خدا رو دوست داریم؟